الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. شب شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. حتما باید یه تسلیت بگیم به امام زمان دست جمعی با یک صلوات بلند. و هدیه کنیم به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات بلندتر. عرض ما این شد که آنچه که ما در تحویل سال از خدا می‌خوایم به عنوان احسن الحال و آنچه که در ماه مبارک رمضان از خدا می‌خوایم که اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، حسن حال و احسن حال و اینها موانعی داره. این که چه هست دو سه شب اول عرض کردیم و جلوتر عرض کردیم که موانعی هست. بالاخره این موانع باعث میشه که انسان دچار سوء حال بشه، یعنی این که عقلش اینه که آدم دیگه حال عبادت نداره. بخوام خیلی راحت حرف بزنیم، دیگه حال نداره با خدا ارتباط برقرار کنه. اگه تا صبح بشینیم بخندیم جوک بگیم هست، پای است، نه چشم خسته میشه نه گوش خسته میشه نه زبان، میگیم و دوره همیم. اما اگر قرار باشه که من بشینم یه صفحه قرآن بخونم، به وسط صفحه نرسیده چشمام رفته، زبانم خسته میشه، گوشم هم خسته میشه، اصلا نمیتونم. تو خود هیئت اگر مثلا یه ذره طولانی 5 دقیقه 10 دقیقه از روال همیشگی طولانی تر بشه، هی همه ساعتاشون رو نگاه میکنن به دلیل این که طاقت ندارم. این یه پرده از اون سوء حاله. این نشون دهنده اینه که ما اون احسن الحال رو، اگر احسن الحال باشه، من اصلا اصلا و ابدا از ذکر پروردگار، از ذکر اهل بیت، از تلاوت قرآن، از یاد خدا خسته نمیشم، بلکه کیف میکنم، بلکه لذت میبرم. خب دو سه تا مانع رو عرض کردیم که امام سجاد در ابو حمزه آورده، لعلک ان بابک ترتنی، شاید منو اصلا دورم انداختی. دو، استخفاف حق پروردگار بود، لعلک رأیتنی مستخفا بحقک. سه، لعلک رأیتنی معرضا عنک، اونهایی که رو برمیگردونن از خدا، یه جا استخفاف میکنم یه جا رو برمیگردونم. و اما امشب او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین، شاید من رو در مقام کاذبین دیدی. در مورد کذب ما یه جلسه مفصل صحبت کردیم، دیگه حالا بر نمی گردم به اون منبر، که به نظرم مطالبیه که می ارزه آدم بره حالا حداقل تو سایت یه نگاه بکنه، گاهی بعضی از مطالب رو یه مرور بکنه. بحثی که ما در مورد دروغ داشتیم اونجا حالا عرض کردیم که چه گناه خطرناکیه. یه نمونهش رو فقط امشب عرض کنم از اون احادیثی که اون روز خوندیم. پیامبر اکرم فرمود کسی که دروغ میگه، همین که دروغ از زبانش بیرون میاد، گناه گناه عجیبیه. 70,000 ملک یک جا لعنش میکنند. یک. دو، بوی بدی از قلب او متساعد میشه به عالم بالا که تا عرش خدا میره و این بو تمام آسمونی ها رو اذیت میکنه. و سه، گناه 70 زنا براش نوشته میشه. 70 زنا. الان ما بشنویم یه نفر زنا کرده چه مدلی بهش نگاه میکنیم. میگه یک دروغ گناه 70 زنا نوشته میشه. زنای چی؟ چون زنا انواع و اقسام داره دیگه. آدم مجرد با آدم متأهل فرق میکنه. تو همه اینا مراتبی هست. فرمود 70 زنا که کمترینش زنای با محارمه. این عجیبه. بعدم قرآن میفرماد که ما دروغگو رو هدایت نمیکنیم. ولی هی وایسا بگو اهدنا الصراط المستقیم. اونایی که اهل دروغند. حالا یه وقتی یه چیزی از زبانم در رفت، هرچند که اونم نباید باشه، چون فرمود شیعه ما ممکنه هر گناهی از دستش در بره ولی دروغ از دستش در نمیره، شیعه واقعی. حالا منتها اینجا نمیگه دروغ گفت، میگه فی مقام الکاذبین، در مقام آدمای کاذب یا کذاب قرار گرفته. مقام کاذبین دو تا حرفه. یک، دروغگوهای حرفه‌ای، نه اونایی که یه جایی از دستشون در میره. دروغگوی حرفه‌ای یعنی این که اصلا کارش اینه، یعنی شما هر وقت میشینی پیشش یه چهار تا دروغ میشنوی به هر دلیلی، اصلا دیگه زبانش هرز رفته، دیگه این در مقام کاذبین قرار گرفته، کلا دروغ میگه. نوع دوم مهمتر از اوله و اون اینه که مقام کاذبین جاییه که من در مقام صدق نیستم. یعنی چی؟ یعنی حرفم با عملم نمیخونه. دلم یه چیز دیگه است، زبانم چیز دیگریست. اینو بهش میگم مقام کاذبین. آقا مهمه، ما زمانی که با خدا روبرو میشیم باید در مقام صدق با خدا حرف بزنیم. اگه تو مقام صدق باشیم احسن الحال میاد. اگه در مقام صدق باشیم حال خوبی به ما دست میده. اما اگه در مقام کاذبیم باشیم خیر. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی هست که من جلوی خدا میستم، زبانم چیزی میگم و دلم چیز دیگه میگه. میگم الله اکبر، اما تو دلم دارم میگم الاسکناسو اکبر. میگم خدا بزرگ است، خدا بزرگتر از آن چیزی است که وصف بشود. اما تو دلم خدا وکیلی اسکناس بزرگتر از خداست. یعنی اثر اسکناسو بیشتر میبینم. یه استادی حرف قشنگی میزد، چون روایت داریم که وقتی پول درست شد، سکه وقتی درست شد برای اولین بار، شیطان اومد این سکه رو بوسید. کار منو راحت کردی. شیطان الان ابزارش خیلی بیشتر. حالا الان که سکه نیست، یه کارت میکشن، چک میکشن، خیلی راحت تر شده. یه وقتی مثلا قارونی که خدا بردش تو زمین، قارون خدا نمیگه اهل انفاق نبود، نمیگه این دزد بوده، نمیدونم چی بوده، خلافکار بوده، میگه این قارون اهل انفاق نبوده. خب حالا این قارون اگر میخواست یه وقتی یه گناهی بکنه، مثلا باید نوازنده میآورد، رقاصه میآورد، نمیدونم چی میآورد، اینا رو جمع میکرد. مثلا جمع کردن اینا سخت بود دیگه. میآمدن مثلا یه شب یه گناهی میکرد، خیلی هم پولدار بود دیگه، نمیتونست هر شب این کارو بکنه. که الان هزار تا از اون مجلسایی که قارون میگرفت بدتر شد، توی سی دی میدن دست جوونمون. شبان خب ابزار گناه خیلی راحت شده. اون موقع شیطان اومد سکه رو بوسید، الان که چک میکشه. الان چه بشکنی میزنه شیطان که وقتی ترابل اومده کارت میکشن، نمیدونم چک میکشن. گناه ساده شده، هر چی جلوتر میره گناه راحت تر میشه. گاهی وقتا من میگم الله اکبر، خدا خیلی بزرگه، ولی تو دلم اینجوری نیست. تو دلم میگم پول. یعنی اثر پول رو در زندگیم بیشتر از خدا میبینم. گاهی میگم مدرک، این مدرک باشه دیگه تمومه. گاهی میگم فلانی، با فلانی ازدواج کنم، چه آقا چه خانم، دیگه تمامه. زندگی من خیلی من قصه میخورم گاهی وقتا. مثلا جوونه میاد میگه خب همه زندگی من بسته به اینه که این یه دونه گره باز بشه، این باز بشه، تمام زندگی من. آقا اینجوری نیست، اینجوری نیست. خدا باید بخواد گره زندگی شما باز بشه، چه با این چیزی که شما مد نظرته، چه بدون این. اونی که خدا میخواد خوبه. عرض کردیم این منافاتی با تلاش نداره، تلاش میکنیم برای خواسته هامون، اما واقعا اونی که خدا میخواد خوبه. خدا اگه بخواد در مدرک من اثری قرار میده که همونی که من میخوام بشه بهتر از اون بشه. خدا نخواد مدرک رو میگیرم قاب میکنم میزنم گوشه دیوار میمونه. چقدر دکتر بیکار داریم، چقدر لیسانس و فوق لیسانس بیکار داریم. باید اثر داشته باشه دیگه. اثرش که با مدرکه نیست، اثرش با خداست. سلام علیکم. همه تکیه‌گاه های ما گاهی وقتا میتونه یه بوتی باشه. علم من، بیان من، میکروفون من، حنجره من، هیئت من، مستمع من، حاج آقای ما، مداح ما، نماز من، همه اینها میتونه یه بوتی باشه که وقتی من میگم الله اکبر در مقام صدق نیستم، چون اونا رو دارم میبینم. دقیقه. مرحوم علامه طباطبایی زیاد جلسه روزه میرفتند. بعد خب حالا اون زمان کوچه ها نه انقدر روشن بودن، تو قم مثلا به سختیشون جا به جا میشدن دیگه، سنشون اواخر بالا رفته بود. یه نفر بهشون گفته بود که خوبشون با عصا و اینا سخت میرفتن. ایشون گفته بود کوچه ها نه انقدر مثل الان اسفالت بوده، نه انقدر روشن بوده. آقا یه وقتی زمین نخوری، تاریکه، یه بلایی سرتون نیاد، روزهایی که تو روزم هست میتونید برید. ایشون یه آیه قرآن خونده بود، فرموده بود که قل من یکلأکم باللیل و النهار من الرحمن. چی شما رو نگه میداره؟ شب و روز شما رو نگه میداره از خدا که عذاب به سرتون بیاد یا نه؟ یا خدا؟ ایشون فرموده بود مگه من تو روز میرم خورشید منو نگرد میداره؟ مگه قرار نور منو حفظ کنه؟ خدا قرار منو حفظ کنه. جواب دندان شکنه. آدمایی که خدا رو خوب میبینند اینجوری میبینن، حال خوشی دارند. ممکنه گاهی وقتا من بگم سبحان ربی الاعلا و بحمد تو نماز، ولی در مقام صدق نیستم، فی مقام الکاذبینم طبق فرمایش امام سجاد. یعنی چی؟ گاهی وقتا دارم میگم سبحان ربی الاعلا، ولی تو دلم میگم سبحان ربی الشیطان. یعنی صاحب من، تربیت کننده من، مربی من شیطانه. حالا ما روبرو خدا میستادیم، این مقام کاذبینه. تربیتمو دادم دست ماهواره، تربیتمو دادم دست تلگرام، تربیتمو دادم دست اینترنت، تربیتمو دادم دست بلوتوث و پیامک، تربیتمو دادم دست آدمایی که اراجیف میگن، تربیتمو دادم دست چهار تا آدمی که اون ور دنیا نشستن دارن برای من برنامه میریزن، تربیتمو دادم دست شیعه انگلیسی، دست این آدما. بعد میرم سجده میگم سبحان ربی الاعلا، من در مقام صدق نیستم. اول الک فی رأیتنی فی مقام الکاذبین. امام سجاد میگه اینجاها شما اگه مقام کذب باشه، یعنی زبانم یه چیز دیگه داره میگه، ولی من تربیتم دست کسی دیگه است. فی مقام من توی مقام کاذبین قرار گرفتم، اینجاها حال خوش میره. در نتیجه اون بلایی سرم میاد که امام سجاد توی این مناجات میفرماید، سوء حال میاد سراغ من، این دیگه نمیتونم خوب ارتباط برقرار بکنم. البته این حرفایی که میزنیم نباید وسواسی بشیم. یعنی بعضی وقتا ما میایم یه چیزی درست بکنیم، میزنیم یه جای دیگر هم خراب میکنیم. الان مثلا میگه وای پس من همه الان هر چی مثال زدید ما مثلا اینجوری هستیم. ببینید اینا مراتب داره، تو آدمای مختلف فرق میکنه. من تو هم با اون حد کمال رو داریم میگیم. نباید اجازه بدیم که شیطان بیاد یه جوری القا بکنه که خب دیگه پس شما بیاد. اگر اینجوری باشه که هیچ کدوممون رستگار نخواهیم شد، چون بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مثل سید بحرالعلوم، اینها رو نقل میکنن ازشون، میگن که اینها آخر عمرشون همش گریه میکردن. چرا؟ میگفتن که ما حتی یه عمل خالص تو زندگیمون نداریم. آقا شما این همه خدمت کردیم؟ میگفتن نه نداریم. خب هر کی تو مرتبه خودش باید عمل خودش رو ببینه، و این نباید من وقتی از آیه بروجردی این حرف رو میزنم شماها ناامید بشید، چون تو مقام خودش داره حرف میزنه. اینا مهمه. مرحوم شیخ عباس قمی کتاب منازل الاخره رو نوشته بود، خیلی خوندنیه، خصوصا جوانترا، خصوصا بچه‌هایی که ولی یه عده بچه ها هستن که همیشه با ما هستن، ما کلن قطع امیدیم ازشون، مهم نیست، ولی یه عده که سنشون پایین تره، خصوصا اونها. کتاب منازل الاخره فارسیه، خیلی قطورم نیست، خیلی نازکه و شیرینه، خوندنیه، بسیار خوندنیه. این بچه‌های تو این سن و سال اصلا برای پایه‌ریزی اعتقادی خیلی مهمه. این کتاب به شدت زیباست. من توصیه میکنم اینو بگیرید تو همین تعطیلات عید یه ورقی بزنید. چند روزه هم میتونید بخونید، تا اولشو بخونید دیگه نمیتونی بقیهشو نخونی. خیلی قشنگه. کتاب منازل الاخره رو ایشون نوشته بود، مرحوم شیخ عباس. یه مرحوم شیخ عبدالرزاق تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها قبل از نماز ظهر مسئله میگفت. بعد یه مدتی این کتاب تازه اومده بود به بازار، منازل الاخره رو میگرفت از رو برای مردم میخوند. پدر شیخ عباس پای منبر این آقا نشسته بود. باباش میاد خونه به مرحوم شیخ عباس میگه که پسرم ای کاش تو مثل این شیخ عبدالرزاق مسئله گو میشدی. چقدر قشنگ منبر میره، یه کتاب آورده منازل الاخره میخونه، اصلا زیر و رو میکنه مردم. نمیدونست این کتاب با پسرش نوشته. آقا ما کوچکترین فضیلتی داشته باشیم تو برده، کوچکترینش، چی باید بگه ایشون؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ یه خورده اول به بابامون میخندیدیم، یه خورده مسخرش میکردیم اول، بعد هم میگفتیم بابا بیا برو این کتاب مال خودمه. ایشون سرشو انداخته بود پایین، گفته بود پدر جان دعا کن منم به همچین فضائلی برسم که بتونم همچین کاری بکنم. همین. باباش از دنیا رفت نفهمید که پسرش همچین کتابی نوشته. اینو بهش میگن اخلاص، اینو بهش میگن مقام صدق، جایی که من حد خودم رو میفهمم در برابر پروردگار وقتی میستم، دقیقا جایی هستم که خودم هستم. خیلی چیزا هست کنار دست ما که ما فکر میکنیم اینها اثرشون بیش از خداست، در نتیجه عمل خالص سخت از ما سر میزنه یا سر نمیزنه. حداقل به اندازه خودمون میتونیم، اندازه خودمون. میفرمان که یه خورده دوستان بیان جلو. آخه جا نیست، کجا بیان جلو؟ حالا هر کی یه کوچولو اگه جا داره، یه کوچولو، چند سانتم اگر باشه خوبه، بالاخره از پشت سر جمعیت میاد، نظم جلسه به هم نریزه. شهید غلامرضا کشتکار، یکی دوتا قصه بگم تموم میکنم. مادرش میگه که پسرم تو گردان تخریب بود، بعد ما هر سری ازش میپرسیدیم که شما جبهه میری چی کار میکنی؟ میگفت من اونجا راننده هم، بچه ها رو جابجا میکنم، به بچه ها رسیدگی میکنم. نمیذاشتن که اینها براشون بت بشه، که وقتی میستن میگن الله و اکبر، واقعا خدا براشون بزرگ باشه، نه اینکه صندلی اکبر، پست من خیلی بزرگه، نه اینکه پول من بزرگه، نه اینکه میکروفون من بزرگه. میکروفون یا حسین، مرحوم خیلی قشنگه آیت الله اسد حسین کوه کمره ای، ایشون تو نجف درس میداد، درس خارج فقه و اینها تو سطح عالی حوزه. یه روزی زود اومد، زود اومد رسید توی مسجد و مثلا میخواست جایی بره، دیده وقت زیاده، گفته که تا حالا برم خونه و برگردم دیر میشه. یه راست اومد تو مسجد، دید یه شیخی خیلی جولیده هم هست، یه گوشه ای نشسته و یه دو سه تا شاگرد هم هست داره درس میده. یه همینجور رفته بود نشسته بود پشت ستون و یه خود گوش داده بود، عجب این شیخ چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر پخته داره درس میده. وقت درسش میشه و شاگردا میان و میره رو منبر درسشو میده، فردا با زودتر میاد میره میشینه یواشکی گوش میده، میگه نه خیلی حالیشه. روز دوم سوم چهارم هی میاد میره، جذب درس دادن این آقا میشه. بعد 5-6 روز هی رفت آمد، شاگردا که میان ایشون میره بالا منبر میشینه، میگه آقایون من امروز میخوام مطلبی رو به شما بگم. یه شیخی اون گوشه مسجد نشسته، ایشون عالمتر از منه، من رصد کردم ایشون استاد میتونه باشه، ما هممون شاگردیم، من از منبر میرم میام پایین با هم بریم سر درس این آقا میشینیم. این آقا کی بود؟ در آینده شد عاشق مرتضای انصاری، خاتم الفقهاء والمجتهدین. شیخ انصاری، همین رسائل مکاسبی که طلبه تو حوزه میخونن مال شیخ انصاری. چون هدف این نیستش که من بشینم اینجا تدریس کنم، ای قرار پرچم من بره بالا که وا ویلا، وای به حال مداحی که، سخنرانی که، قاری قرآنی که هدفش از خوندن تو زوایای وجودش بگرده اینو پیدا بکنه که برای اینکه پرچم خودش بره بالا داره این کارو میکنه. و اگه یه کسی دیگه بیاد مجلسو بتره کنه، این تو دلش طوفان به پا میشه، احساس میکنه عقب افتاد. این یعنی این که من مشکل دارم. هدف مرحوم آیت‌الله اسد محمد حسین کوکمره‌ای معلوم شد که این نبود. هدف این بود که شما چیزی یاد بگیرید. خب حالا من داشتم تدریس میکردم، حالا میبینم اون آقا بهتره، با هم میریم، هم من یاد میگیرم هم شما یاد بگیرید. چون هدف این نبود که من بگم من استادم، هدف این بود که یه چیزی یاد بگیریم، پس میریم اونجا میشینیم. اتفاقا براشون خیلی ساده است این کار، چون اون فونداسیون رو درست ریختن. حرفایی که دو سه شب اول زدیم همش همینه. همین شهید آسد مشتبای علمدار، ایشون جانباز شد بعدم به شهادت رسید. خب ایشون مداح اهل بیت بود، بعد خیلی با اخلاص، خیلی با اخلاص، از اخلاص ایشون میگن که هیچ چیزی براش بت نبود. مثلا میگه مداحی میکرد، خب یه جمعیت زیادی کل گردان گروهانای مختلف نشستن اینا، باید با یه بوغی ایشون میکروفون رو میگرفت شروع میکرد خوندن و خیلی سوزناک، صدای قشنگی هم داره، من بعضی فایلای صوتیشو گوش دادم، خیلی زیبا میخونه ایشون تو همون فضای جبهه. بعد خب بالاخره همه عشق میریختن و حال معنوی خیلی خوب و اینها. رفیقش میگه که یه روز مداحی تمام شد، چون ایشون سید بود شال سبز گردنش بود، بچه‌ها بلند شدن بیان ببینن کی بود انقدر قشنگ روزه خون، التماس دعا بگن، نمیدونم روشو ببوسن اینا، میگه این زود شال سبز رو برداشت انداخت دور گردن من، خودش بلند شد رفت اونوری. همه فکر میکردن سید مشتبه علمدار اینه، میگه ریختن سر من، هی منو میبوسیدن، میگفتن بابا من نیستم اونه، میگفتن نه خودتی، نمیدونم تواضع نکن فلان، میگه با خنده میرفت. این آدم من یه یادداشتی ازش دیدم، این یادداشت رو از رو براتو بخونم تمام بکنیم. میخواستم حرف بزنم منتها الان اینجا نشسته بودم تصمیم گرفتم که اینو از رو بخونم، از حرفایی که شهید علمدار میزد با دوستانش. میگفت حیف نیست زبانی که میتواند شهادت بدهد که اینها 10 شب فاطمیه نشستند و گفتند یا زهرا یا حسین، اون وقت قیامت گواهی بدهند که مثلا ما شنیدیم فلانجا لهو و لعب گفت، بیهوده گفت، آلوده کرد، ناسزا گفت، به مادرش درشتی کرد. احتیاط کن، در ذهنت باشد که یکی دارد ما را میبیند، یک آقایی دارد ما را میبیند. دست از پا خطا نکنم مهدی فاطمه خجالت بکشد. من حرف بزنم ممکنه نفسم اثر نداشته باشم، اون شهید علمدار دارم. دست از پا خطا نکنم مهدی فاطمه خجالت بکشد، وقتی میرود خدمت مادرش که گزارش بدهد شرمنده نشود و سرش را پایین نیندازد و بگوید مادر فلانی خلاف کرده، گناه کرده، بد نیست. فردای قیامت جلوی حضرت زهرا چه جوابی میخواهیم بدهیم؟ این آدم با اخلاص که هیچی براش بت نشده، حتی مجلس اهل بیت، حتی میکروفون، هیچ چیزی براش بت نشده. یه چیزی هم بگم، اگر یه وقتی، اینو برای نوکرا میگم که زحمت میکشن، اگر یه جایی شما زحمت کشیدی و ضد حال خوردی، آقا 10 شب شما زحمت کشیدی یه جایی یه کاری کردی، آخرش به جای اینکه ازت تعریف بکنن یه دفعه یه چیزی بهت گفتن که اصلا تو ذوقت خورد، این خیلی نشانه خوبیه. این نشانه اینه که خدا این عمل رو برای خودش خالص کرد، برداشت برد برای خودش. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. فاطمه زهرا تا روز آخر از مردم حرف شنید، تا آخر هنوزم حرف میشنوه. پای علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستادن حرف شنیدن داره. خوش به حال شما. آدمایی که پای ولایت می ایستن حرف میشنون، چون پای ولایت ایستادن باید خالص باشه. اگه من و تو هم ناخالصی داشته باشیم، خالص میکنه خدا برای خودش، بر میداره برای خودش میبره. هر جور باشه خدا این عمل رو درستش میکنه. برای علی ابن ابی طالب اگر یه جایی رو زدی، اگه آبرو خرج کردی، اگر یه چیزی شد، اشکالی نداره اگر یه جایی یه نفر یه حرفی بهت زد. آقا ایام فاطمی هست. میگه آقا فاطمیه چیه؟ خونه تکونی داریم، خرید عید داریم، چهارشنبه سوری داریم. تو میگه آقا فاطمی هست. یه چیزی هم بهت میگن و میخندن. فاطمیه چی؟ خدا این عشق رو میخواد برای خودش سالم ببره بالا و خالصش بکنه. این یه دونه رو قدر بدونی. اینو قدر بدونی. یه ده اومدن عیادت بی بی، خانم زینب نشسته بود. خب رسم آدم بالا سر مریض که میشینه شروع میکنه دلداری دادن. خب الحمدلله حالتون بهتر شده، الحمدلله رنگت باز شده، دختر پیغمبر الحمدلله حالت داره خوب میشه. یه خورده دلداری دادن، بلند شدن دم در داشتن بیرون میرفتن، زینب کبرا نگاه میکرد، دید اینها به هم دیگه لبخند میزنن، هی اشاره میکنن، کارش تمومه. کارش تمومه. اینا اگه عیادت هم میومدن اینجوری میومدن، چون کنار علی ایستاده. هر کی کنار علی ابن ابی طالب ایستاده تو تاریخ یه چوبی خورده. جلو ابی عبدالله ایستادن، آقا میفهمید من چی کار کردم با شما؟ میگفتن ما با تو مشکل نداریم، اگه اومدیم بغزن لعبیک، ما به دشمنی بابات علی اومدیم. علی اکبر رفت میدان، گفتن اسمش علیه، بزنید. علی مظلوم. من منتظر این اشکت بودم، خیالم راحت شد امشب مادر یه دست به سرتون کشید، خیالم راحت شد امام زمان بالاخره در آغوش کشید شما رو شب شهادتیه. چون این هقه هقه گریه تو مجلس ترحیم دیدید دیگه، شما میشین آروم ممکنه گریه کنی، اما اونا که هقه هقه میزنن اونا کسایی هن که با صاحب عزای آشناییتی دارن، دم درک میان صاحب عزای یه دونه یه دونه دست میده رسمی، میگه بفرمایید. اما صاحب عذاب بعضیا رو بغل میکنه، سر میذاره رو شونهش، زار میزنه، بعد او هم به گریه صاحب عذاب هی هق هق میزنه، گریه میکنه. این هق هق گریه شما انگار که امام زمان بالاخره بغلت کرده میشه. آقا ما هر کی هستیم، هر چی هستیم، با هر سابقه ای، هر چقدرم روسیا باشیم، الان اومدیم بگیم آقا سرت سلامت، آجرک الله، مادر از دست دادی، نه اومدم اصلا تحویلم بگیری، نه اومدم بگم آقا اومدم زیر بغلتو بگیرم. بگم چی؟ مثلا بگم آقا دیگه غم نبینی مثلا. نه بذار بگم او چی میگه؟ دم در داری میری؟ میگه جوون، به جوونی مادرم خدا جوونی تو برات نگه داره، خدا تو رو برای پدر مادرت حفظ کنه. به محاسن سفیدا میگن مجلس جوون اومدی، خدا جوون تو برات نگه داره. من کاری که باید میکردم کردم، خدا میدونه، بیشتر از این اصلا نمیتونم، نمیدونم چی کار بکنم.